بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. به دلیل ضیق وقت من به سرعت وارد موضوع میشم، چون وقتمون محدود هست و بحث‌های فراوانی در اینجا باید صورت بگیره. موضوع بحث ما بررسی بیانیه حوزه پیشرو و کارآمد از قائد شهید و مطالبات موجود در این بیانیه و راهکارهای اجرایی سازی این بیانیه است. دو تا نکته مقدماتی رو خیلی سریع عرض کنم، چون اشاره شد در فرمایش بعضی از عزیزان که این بیانیه اهمیتش به نظر من از دو جهت قابل توجه هست. یکی شخصیتی که این بیانیه صادر کرده، شخصیتی است که اولا در تاریخ معاصر ما حوزه‌های علمیه رو با دید تحقیق و عمیق شناخته و پیگیری کرده. ایشون در دهه 40 برای حوزه خراسان شاید اولین گزارش تحلیلی از حوزه علمیه توسط ایشون نوشته شده و در طول زمان می‌دانیم شخصیتی بوده که به ابعاد حوزه، آینده حوزه و ضعف‌های حوزه توجه جدی داشته. من میخوام بدون تعصب و موضع حالا شایسته و والای ایشون صحبت کنم، کاملا بحثم یه بحث فنی تخصصیه، یعنی بیانیه محصول یک تجربه پر مایه از حضور در حوزه، هم قم هم خراسان، بازبینی دقیق وضعیت حوزه و بعد درگیری در میدان عمل و کنشورزی به عنوان یک روحانی برجسته و مشاهده روزمره حوادثی است که بر حوزه و نسبتش با جهان امروز گذشته. شاید اگر ما بخوام در بین همه شخصیت‌های حوزوی‌مون بگیم یک کسی به عنوان در واقع رصد کننده وضعیت حوزه بیاد چنین سخنی رو، چنین تحلیل ارائه کنه، شاید شخصیت مرحوم سید قائد از این جهت ممتاز و ویژه است. این است که به گمانم همه دلسوزان حوزه از این دریچه باید این متن رو ببینن. نکته دوم این است که این متن در اوج پختگی شخصیت ایشون صادر شده و از روی تأمل و دقت و در واقع کاوش جدی است. این بیانیه من چون در جریان تحریرش تا حدودی هستم، محصول اندیشه ورزی شخص ایشونه. میدانیم این کنگره صده اصلا 3 ماه شاید بیشتر تأخیر افتاد، چون ایشون مشغول تدوین این نوشتار بودن. ممکنه بعضی از بیانیه‌ها نوشتار دیگران بنویسن ایشون ببینن، از این موارد هست در دستگاه‌های دیوان سالاری ما، ولی این بیانیه خامه خود ایشون و حاصل مطالعه مجموعه کارهایی است که جناب آیت الله عرافی فرمودند ما انبوه کارهای انجام شده رو به ایشون دادیم و ایشون با خوندن همه اینها و اون تجربه با قلم و اندیشه خودش ایشون این متن رو نوشته. به نظرم از این جهت هم حائز اهمیته، یعنی میتوان ما به این متن به عنوان یک سند پخته یک شخصیتی که داره از فراز وضعیت و حوزه را از درون و بیرون رصد میکن. اگر قرار باشد در باب دانش کلام به نسبتش با این بیانیه صحبت کنیم، اینم باز به معنای معصوم سازی و قدسی سازی نیست. اون چون من عرض میکنم ممکن است کسی با بعضی از این مطالب موافق باشد، ممکن مخالف باشد. ما فعلا داریم یه متنی رو با این ویژگی‌هایی که من عرض کردم مبنا قرار میدیم. از این دریچه امروز و فردای حوزه رو میخوایم بخوانیم، تحلیل کنیم و ببینیم چه باید کردهای ما در حوزه چیست. به گمانم این بیانیه را از دو دریچه یا در دو لایه باید خوانش کرد. یک، درون مایه های این متن. این متن چه میگوید و چگونه حوزه، حالا چون بحث من دانش کلام هست، دانش کلام رو به تحلیل می نشیند، نقطه های برجسته کاستی های او رو نشون میده و بایسته ها و شایسته های این دانش رو به تصویر میکشه. این یه لایه است. لایه دوم این است که اگر قرار باشد این مطالبات، این ایده ها و پیشنهادات عملی و اجرایی بشه چه باید کرد؟ چون اینها مجموعه ای از مطالبات، توصیه هاست، تحلیل هاست. برای اجرایی سازی اینها با دستورالعمل و ابلاغی و اینها امکان پذیر نیست. در فرمایشات اساتیدم بود هر کدام از این محورها رو میشه به بحث کارشناسی و مدیریتی سپرد. امروز رسالت حوزه علمیه مجموعه های بزرگ و توانمندی مانند مؤسسه دارالحدیث این است که سهم خودشون رو در اجرایی سازی این نوع مطالبات که به نظر من مطالبه حوزه معاصر ماست، یعنی معاصر حوزه معاصر شیعه ما، اگر امروز بخواد در جایگاه خودش بنشینه و اندیشه کنه و وظیفه شناسی کنه، به چیزی مثل این بیانیه میرسه در شکل مطلوب. خب چه باید کرد؟ اون لایه دومه که حالا باید ببینیم. فرمودن آیا پژوهشگاه قرآن و حدیث، مثلا من بگم حوزه دانش کلام، توانسته است این مطالبات رو عمل کنه، یا اگر قرار باشد چنین مطالباتی عملی بشود راهش چیه؟ من در اونجا خواهم گفت که دست کم در حوزه دانش کلام این مطالبات در چه کلان پروژه‌ای، در چه نقشه مدیریتی باید اجرا بشه و سهم پژوهشگاه کلام اهل بیت در اینجا چیست. من به جد از این دفاع میکنم در یه جلسه‌ای که البته با حضور صاحب نظران انشاءالله خواهد بود. من فکر میکنم پژوهشگاه قرآن حدیث میتواند ادعا کنه، ولو به صورت جزئی، چه در حوزه مرجع سازی و مبنا سازی و مشروعیت سازی برای حدیث گام های بزرگی برداشته که در اون پیام هم خوندن جناب آقای طباطبایی، ایشون دانش حدیث و دانش مادر همه علوم میدانن، یعنی تمام علوم مرجعیت و منبعیتی در کنار قرآن کریم از حدیث میگیره. این یه نکته است که ما این دوتا بحث رو از هم جدا کنیم چون فرصت اندکه. من سعی میکنم اون لایه اول رو در اینجا تا حدی که امکان بررسی و خوانش دقیق‌تر رو برای دوستان فراهم کنه ارائه کنم. وقتی ما این بیانیه رو از یک نگاه گفتمانی تحلیل میکنیم، متوجه میشیم که ایشون نسبت به دانش کلام دو منظر مختلف رو ارائه میکنن. یکی دانش کلام به عنوان یک دانش رسمی تاریخی جا افتاده در حوزه که امروز در کنار سایر دانش ها به عنوان یک دانش مقبول و مشروع و مورد تدریس و پژوهش شناخته میشه که این رو در یه بخش ذکر میکنن. نکته دوم که به گمانم دقیقتر و عمیقتره و اگر کسی بخواد این مطالبات رو متوجه دانش کلام بکنه، این بخش نوآورانه این بیانیه است. اون بخش گسترده مطالباتی است که امروز به دلیل تحولات جهانی، تحولات ملی، ظهور انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های بزرگی که جهان تشیع پیدا کرده، اینا متوجه دانش کلامه. این در این بیانیه. اون بخش اولشون دقیقاً با واژه کلام ازش یاد می‌کنن. خواهم دوم در کنار فلسفه و فقه سه رکن اصلی حوزه می‌دانن. بعد میگن این درس‌های قرآن کریم باید باشد و اون تعبیر. اما در بخش دوم در تمام عناصر و گزاره‌های مهم این بیانیه ظهور این مطالبه جدی از دانش کلام وجود داره. من سعی می‌کنم در این مدت محدود این دو بخش رو به سرعت با اشاره به عبارات مت روشن کنم و به گمانم میرسه جمع‌بندی بخوام از همین الان بکنم. اگر کسی این مطالبات رو سازماندهی کنه در یک بسته ای از پیشنهادات برای دانش کلام فراهم کنه، دانش کلام دوچار یک نقطه عطف طلایی در تاریخ خودش خواهد شد که میتواند برای آیندگان مفید و نشان دهنده یک نقطه طلایی حوزه معاصر ما باشه. این رو بنده عرض میکنم که در تاریخ دانش کلام دست کم اطلاعاتی دارم، با همین ذرس قاطع عرض میکنم اگر این مطالبات به دقت به ساحت دانش کلام بیاد، برای او برنامه ریزی درستی بشود و بخش زیادی از این مطالبات تبدیل بشه به نظام پژوهش و تدریس رسمی حوزه، ما شاهد یک دانش متحول روزآمد کارآمد خواهیم بود. برای که این روشن بشه، ایشون در آغاز این بیانیه، خب بعد از یه تحلیلی که ارائه میکنن، باز این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، دوستانی که میخوان دقیق‌تر این رو ببینن، این یک سند تاریخی برای حوزه معاصر و ایران معاصر هم هست. عزیزانی که یاد دارن و اشاره کردن، اون بیانیه حضرت امام که با عنوان منشور روحانیت معروف شد، اگر دوستان میخوان این بیانیه رو و اون بیانیه رو به درستی بشناسن، این رو باید در ظرف تاریخی خودش قرار بدن و تفاوت گفتمانی این دو بیانیه نشوندهنده یک جهش فکری، فرهنگی، اجتماعی در جامعه ایران و در ادبیات حوزه معاصره که خودی قابل توجهه. یعنی دغدغه هایی که اون بیانیه دنبال میکنه، حوزه رو در چه جایگاهی مینشاند، نسبتش رو با دنیای امروز چگونه تعریف میکنه، و این بیانیه که پس از گذشت حدود نزدیک به 40 سال، حالا بگیم 36-37 سال از اون بیانیه میگذره، این داره با چه ادبیاتی اون خط رو دنبال میکنه. ایشون در بیانیه معتقدن که حوزه، به تعبیر ایشون این واژه در واقع مهم، 5 محور رسالت اصلی داره. من سعی میکنم با اشاره به عبارتهای اصلی ایشون در زیر این 5 تا عرض کنم که هرچند به ظاهر بعضی از این محورها عبارت کلام و مطالبه مستقیم کلامی ندارد، اما ایشون به صراحت به رسالتهای دانش کلام در این 5 محوری که میگن اصلا واژه حوزه امروز در این 5 محور خلاصه میشه، این رو میشود دید. 1، ایشون میفهمن حوزه یک مرکز علمی با تخصصهای معین. ما اول به حوزه به عنوان یک نظام دانش، نظام تولید و تدرس و تداول دانش نگاه میکنیم. یه تعبیری دارن، من فقط عبارتهای برگزیده رو میخونم. ایشون میفهمن برنامه های درسی حوزه باید به گونه ای نوشته شود که فقه روشنبین و پاسخگو و بروز و البته فنی و متکی به شیوه اجتهادی همراه با فلسفه روشن و دارای امتداد اجتماعی و صاحب نظر در شاکله زندگی جامعه در کنار دانش کلام رسا و استوار و دارای قدرت اقناع به وسیله استادان ماهر تدریس شد. اگر دوستان یادشون در اولین سفر پس از رهبری ایشون که به قم تشریف بودن در اون زیرزمین فیضیه دارالشفا، ایشون اونجا فرمودن حوزه علمی دو پایه دارد، پایه فقه و پایه کلام. گفتن دو دانش پایه‌ای وجود دارد. در طول زمان مثلا در دهه‌های اخیر ایشون تفتون پیدا کردن که ما یه دانش فلسفه در کنار این دو دانش لازم داریم. این حالا خودش جای بحثه، چون ما خیلی با رفقای هم اهل فلسفه و غیر فلسفه مناقشه کردیم در سر بر فرمایش ایشون. این میذارم اونجا اجمالش رو عرض میکنم. فلسفه‌ای که ایشون در اینجا میگن نباید تصور کرد منظور همین فلسفه مرسوم رایج حوزه است. یه شاهد عرض کنم، شاهدهای فراوانی وجود داره. یه شاهدش این است، در دیداری که ایشون با مسئولان دفتر تبلیغات داشتن قبل از که ایشون وارد جلسه بشن، نمایشگاهی از آثار بود، از آثار پژوهشگاه که رفتن بازدید کردن آمدن. ایشون در فرمایشات چون اگه دوستان دسترسی پیدا کنن سریعا فرمودن شما دیدم در رابطه با فلسفه همون کاری میکنید که قبلا میکردن، یک کار شما نیست. اون چه من در باب فلسفه گفتم منظورم اندیشه ورزی، تفلسف و کار عقلیست. بعضی از این دوستان و اساتید فلسفه بعد از جلسه فرمودن آقا زدن تو برجک فلسفه، منم خدمتشون رو عرض کردم آقا زدن تو برجک شما. ایشون فلسفه را دقیقاً به معنا و مصطلح امروز دنیا معنا میکنن. فلسفه یعنی دانش عقلی اندیشمندانهی که میخواد بنیاد گفتمان انسانی بگذاره. به این معنا ما نیازمند به یک دانش فلسفه هستیم. یعنی میخوام بگم این تفتون در کنار فقه و کلام ما دانش فلسفه میخوایم، حتما از این دفاع میکنیم که نیازمند به پایه عقلانی، چنان که متکلمان حتی فقیهان در علم اصول بسیاری از اصول عقلانی رو، حالا مرحوم نائینی یا آخوند خراسانی به عنوان اصول گفتن، همین اصول فلسفی است. پس دانش کلام از نگاه ایشون بال دوم دانش فقه هست که یک زیرساخت عقلانی به نام فلسفه رو لازم. دومین رسالت حوزه فرمودن مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه. این اولویت دوم حوزه است. من شش نکته در زیر فرمایش ایشون در این محور بودم. به ظاهرش بحث تربیت نیروی مهذب و کارآمده، هیچ ربطی به دانش کلام نداره، اما شش محور مهم در زیل این فرمایش وجود دارد که هر شش مورد اولا و به ذات دانش کلام رو مخاطب قرار میده. ایشون یه تعبیری دارن که امروز رسالت بزرگ حوزه بلاغ مبینه. در توضیح این بیان میفرمان گسترهی عظیم از معارف والای توحیدی تا وظایف شخصی شرعی. این باید در بلاغ مومین باشد، از دستگاه مبنایی توحید. بعد به فرمان آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه و ایجاد تناسب میان برنامه‌های تبلیغی با واقعیت‌های فکری و فرهنگی. من عرض کردم این دقیقاً اون تم اصلی و رسالت اصلی دانش کلامه که بتواند اندیشه رو. یه تعبیر دیگر در اینجا دارن، میفرمان تازه ترین و شایع ترین القاعات و آفتهای فکری و اخلاقی و گردآوری آنها و ارائه بهترین و رساترین و قویترین پاسخ را در ادبیات متناسب حوزه با فراهم کنه. این کار دانش کلامه. بله، زیر بحث تبلیغ میاد، یعنی تبلیغ هم نیازمنده به دانش کلام هست. چشم، بله زمان رو دارم. نه 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 من 5 دقیقه حواسم تمام میکنم. دوباره در همین جا ایشون اشاره میکنن که کار تبلیغ فقط موضع سلبی نیست، مهمتر از موضع سلبی موضع ایجابی و حتی تهاجمی است. من میخوام بگم بدون داشتن یک کلام کارآمد روزآمد، تبلیغ از دیدگاه ایشون تبلیغ به معنای بلاغ مبین نیست. نکته سوم، محور سوم و حوزه رو ایشون میفهمون خط مقدمه جبهه تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه‌های گوناگون. خیلی سریع عرض کنم، ایشون بران حوزه ای که با جبهه بندی خط حق و باطل نباشه، این حوزه تشیع نیست. در زیرش میفرمان بزرگترین مشکل معاصر ما مسئله سکولاریسم و جدایی دین از سیاست. یعنی کسانی که حاضر به جبهه بندی نیستن چون حوزه رو در صحنه اجتماع، در صحنه مواجهه نمیبینن. چرا نمیبینن؟ میفهمن ریشه اصلیش این است که اون تفکر سکولاریسم به نوعی آمده در اینجا لانه کرده. خب من عرضم اینه، تبیین سکولاریسم تبیین یک مبنای صحیح در پیوند میان دین و اجتماع و سیاست و انسان کار کیه؟ اگه دانش کلام ما چنین بنیاد روی کردی رو نسازه، ما جبهه بندیمون دچار مشکل. چهارم، فرمودن مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلام در باب نظامات اجتماعی. به تفصیلی رو بحث کردن ضرورت نگاه نظاممند به حوزه اندیشه دینی. اما نکته جالبی که در همین جا ایشون دارن و مرگمان من یک تفتن مهمی است که در بحثایی که امروز ما در حوزه تحت عنوان نظام اندیشی فقه داریم میکنیم به این نکته توجه نشده. ایشون میفرمان دستگاه نظاممند در همه دنیا مبتنی بر یک بنیادهایی است، بر پایه‌های فکری است. میگن بیشک هر یک از نظام‌ها مبتنی بر پایه‌های فکری، چه برآمده از ذهن متفکران و صاحب نظران و چه زائیده سنت‌ها و عادات عرفی و ارثی است. میگن نظامات دنیا، نظام لیبرالیسم، نظام سوسیالیسم، اینا یه بنیاد نظری داره، مبتنی بر اون ساخته شده. بعد در زیرش میفرمان حوزه علمیه اگر میخواد نظام اندیش باشد باید چارچوب نظری و معرفتی درست کنه. کاری کیه؟ اولا نبذات به سمت دانش کلام. و اما نقطه پنجم، ایشون میفهمن که به نظر من در اینجا جای تأمل داره، عبارتها ایشون بسیار گویا و روشن ترسیم میکند رسالت و حوزه در بنیادهای کلامی و معرفتی. ایشون فرمان محور پنجم که میگن این از مهمترین رسالتهای حوزه است، میفهمان مرکز و شاید قله نوآوری‌های تمدنی آینده نگری‌های لازم در چارچوب پیام جهانی اسلام. نگاه تمدنگرا به عرصه اندیشه. حالا یه مقاله ما دوستان 20 چند سال قبل من نوشتم، در نقد و نظر چاپ شده، سه جریان رو در ایران معاصر، عنوان مقاله اندیشه اجتماعی در ایران معاصره. یه جریان شناسی است، اونجا گفتم یه جریان تمدنگرایی است. ایشون میفرمان نگاه تمدنگرایانه به پیام جهانی اسلام رسالت امروز و حوزه‌های علمیه است. نکته جالب در زیر این، دیگه فرصت نیست بخوانم، به صراحت ایشون میفرمان اگر قرار است افق آینده تمدن اسلامی از درون حوزه تشیع ابلاغ بشه و صادر بشه، ما نیازمند به زیرساخت‌های فکری هستیم. تفسیر ما از انسان، تفسیر ما از جامعه، تفسیر ما از جهان تا تبیین نشه امکان ارائه و عرضه تمدن نوین اسلامی در مقابل تمدن جاهلانه غرب وجود نداره. من یه نکته رو میخوام اینجا عرض کردم، حالا راهکار چیه؟ یه برنامه عمل میخوام، اگر امکان داشته باشه جلسه بذاریم هماندیشی کنیم، بگیم این برنامه عمل حوزه علمیه در توسعه دانش کلام تو ابعاد مختلف چیست. هر کدوم از نهادهای عضوی چه بخشی از این رسالت رو به عهده بگیرن. حداقل ما در پژوهشگاه و دانشگاه قرآن حدیث چیکار باید بکنیم؟ من در یک کلام میخوام فهمم رو از این متن اینگونه ارائه کنم. یه شخصی با تجربه های بسیار، یعنی یه زمانی از آقا در جریان روشنفکری اونچنان منغمر بودن در دهه‌های 40 که خودشون یه زمان فرموده بودن توی محفل که حالا این جمعه روشنفکری یه جمله‌ای گفته بودن، ولی میدونید بزرگترین روشنفکران معاصر ما در مقابل ایشون به قول عوام یه لنگ مینداختن. ایشون ادبیات جریان روشنفکری با اینا زندگی کرده، رفت آمد کرده، محفل داشته، خونده. یکی از پرخوانترین شخصیت‌های علمی معاصر ما مرحوم قائد شهید بودن. اینو الان نمیگم، من بارها میگم چون اطلاع دارم عرض میکنم، یعنی بعید میدانم در جلسه ما کسی به اندازه ایشون با همه این مشغله کتاب خونده باشه. ایشون کمتر کتاب مهمی هست. من یادم از سایت الله ری شهری همین تو این جلسه فرمودن، رفته بودن خدمت آقا، یه مجموعه از کتاب‌های دارالحدیث رو برده بودن، نگاه کرده بودن یکی یکی، اون ایمان خودم، ایمان خودم، ایمان خودم، بذارید رو میز. یعنی یه فردی که در زندگی خودش درگیر دنیای فکر و علمه، درگیر دنیای اجتماع و جهانه، مسئله‌های دنیا رو با پوست و استخوان لمس میکنه. این آمده به حوزه علمیه، اصلا رهبر نیست، مرجع تقلید نیست، یه شخصیتی است که رصد کرده دنیا و حوزه رو، آمده برای حوزه یه پیشنهادی داده. من سوالم این است در یک سال گذشته حوزه علمیه در مقابل این پیشنهاد اصلا بنشینه نقد کنه بگه این حرف درست نیست، این ما مقصریم، شما مقصرید، حوزه علمیه مقصره؟ به نظر من این بیانیه دست کم در حوزه دانش کلام که ما درگیرش هستیم باید به عنوان یک سرآمد، به عنوان یک سند، نه متعبدانه بلکه محققانه با دقت لازم مورد تأمل قرار بگیره و انشاءالله بتوانیم بخشی از اینها رو اجرایی کنیم. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على محمد وعلى آله.